تحصیل هستند. 44% این دانشجویان خانوم هستند، یعنی ما هیچ گونه فرقی بین دانشجویان پسر و دانشجویان دختر نداریم.
تعاملات بین المللی آموزش علوم پزشکی نتایجی هم داشته. عین اللهی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی:
اخیراً از طرف فدراسیون آموزش پزشکی World Federation for Medical Education به عنوان اعتبار بخشی جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد و قرار شد که توسعه آموزش پزشکی در کشورهای دیگر و اعتبار بخشی رو بتونه که به عهده بگیره و ما با افتخار آماده هستیم که تجربیات خودمون رو در اختیار سایر کشورها قرار بدیم.
دیگه خاطرات پدر بزرگا و مادر بزرگا از دیدن پزشکان هندی و پاکستانی در تهران سیاه و سفید شده. امروز بیش از 8000 دانشجو از 61 کشور دنیا ایران را برای تحصیل علوم پزشکی انتخاب کردند. فاطمه حسن‌پور، خبرگزاری صدا و سیما. همکارم آقای باقنده و آخرین اخبار ورزشی.
سلام، روز شما بخیر. کنفدراسیون فوتبال آسیا به صورت رسمی از برگزاری مجدد بازی سپاهان ایران با الاتحاد عربستان خبر داد تا شایبه 3-0 شدن این بازی به پایان برسد. پیش از این سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در زیر بازی سپاهان با الاتحاد لغو شده زده بود، اما امروز این لفظ رو تغییر داد و از کلمه به تعویق افتاد استفاده کرد و قرار است AFC دوشنبه آینده تصمیم نهایی خود را درباره زمان و مکان برگزاری این مسابقه اعلام کند. نشست هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس امروز برگزار شد و اعضا متفق القول با فسخ قرارداد یحیی گل محمدی مخالفت کردند. رضا درویش مدیر عامل پرسپولیس با اعلام این خبر به همکارم کاظمی گفت:
اعضای هیئت مدیره با مخالفتی که ما اعلام کردیم مبنی بر فسخ آقای گل محمدی، همه اعضای هیئت مدیره متفق القول اون فسخ رو باطل کردن و قبول نداشتن و گفتن مشکلی که آقای گل محمدی و بازیکن‌ها و درخواست به حقشونه، طلب آپشنایی که از گذشته مونده بود و ما درخواست اورژانسی که پنجشنبه داده بودیم سازمان خصوصی‌سازی، بنا شد که تا امشب یه جلسه‌ای بذارن، آیا امکانش از منابعی که داریم بتونیم مبالغی رو از منابعی که داریم بگیریم، مقداری از آپشن‌هاشون رو بدیم تا بسترهای دیگه که دنبالش هستیم ان شاءالله ظرف چند وقت آینده فکر می‌کنم عملیاتی بشه، ما باقیش از اونجا بتونیم مرتفع کنیم. همه آپشن طلبکارن، چه بازیکن چه آقای گل محمدی آپشن طلبکار هستن که هیچ کدوم از اینا چه قهرمانی چه آپشنایی که تو قراردادشون بود نگرفتن، فقط اصل قراردادشون رو گرفته بودن که امیدواریم هر چیز زودتر بتونیم یه مبالغی از اینو بدیم که یه تیم حاشیه نداشته باشه و با یه رویه بسیار خوب آماده جام بازشوه آسیا بشه.
سازمان لیگ فوتبال ایران زمان برگزاری شهرآورد 102 پایتخت را اعلام کرد و مقرر شد دیدار تیم‌های پرسپولیس و استقلال موفق از هفته پنجم لیگ برتر ساعت 15:05 23 آذر در ورزشگاه آزادی برگزار شود. هفته نهم رقابت لیگ برتر فوتسال امروز با 7 دیدار برگزار می شود و در حساس ترین بازی ها از ساعت 16 گیتی پسند در دیداری خانگی به مصاف فرشاره مشهد می رود. مس سنگون با پوشاک حافظ ساری روبرو می شود و سفیر گفتمان پذیرایی کراپ الوند خواهد بود. و سکوت محمد صلاح مقابل جنایات رژیم صهیونیستی علیه زنان و کودکان بی‌دفاع فلسطینی در باریکه غزه واکنش منفی فوتبال دوستان جهان را در پی داشت و باعث ریزش 1 میلیونی دنبال کننده های صفحه اجتماعی ستاره مصری تیم لیورپول در فضای مجازی شد. در پی حملات وحشیانه رژیم اشغالگر قدس به غزه در یک هفته گذشته، بسیاری از چهره های سرشناس فوتبال از جمله ریاض محرز، محمد النینی و حکیم زیاش علناً به حمایت از مردم فلسطین و محکوم کردن رژیم صهیونیستی پرداختند. سپاس از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
دوستان شنونده، عرض سلام و ادب مجدد ما رو پذیرا باشید. در ادامه اخبار ساعت 14 همراهتون هستیم با پیک نیمروزی. طبق اعلام مسئولان صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، بخش دیگری از خسارت ساختمان‌های تخریب شده ناشی از حوادث طبیعی در استان‌های آذربایجان غربی، یزد، اصفهان، کرمان، اردبیل و چهارمحال و بختیاری تا 2 ماه آینده پرداخت میشه. این صندوق قرار هست برای سرعت بخش به فرایند پرداخت ها به جای ثبت نام آسیب دیدگان از طریق استانداری ها، ثبت نام سامانه مردمی رو تا 1 ماه آینده راه اندازی کنه.
در 10 سال گذشته استانهای زیادی درگیر حوادث طبیعی شده. از زلزله در سر پل زهاب، سیل در پل لختر و سنگینی برف در کوهرنگ.
خونم رو 100% آسیب دید. کانکس آوردن، تو این کانکس زندگی میکنیم. پولم ندارم، یه کارگر ساده هستم که حداقل یه آلونکی برای زن و بچه‌م بسازم.
حالا 2 سالیست دولت با کمک هزینه هایی تا سقف 31,500,000 تومان به کمک آسیب دیدگان آمده، آن هم در قالب بیمه که حق بیمه 2,000 تومانی آن را در قبض برق خانه هایمان پرداخت میکنیم. فیروزی، معاون سابق صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان:
برای 100,000 تومان حق بیمه سالیانه که از این 100,000 تومان 24,000 تومنش رو، یعنی ماهی 2,000 تومان مردم پرداخت میکنن رو قبوز برقشون، و 76,000 تومنش رو باید دولت پرداخت بکنه.
از زمان شروع به کار صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، یعنی از سال 1401 تا کنون، حدود 40 میلیارد تومان خسارت به ساختمان‌های آسیب دیده از حوادث طبیعی پرداخت شده و قرار است بیشتر هم شود. یار محمدیان، عضو هیئت عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان:
با توجه به ثبت اخیر استان‌ها در سامانه، ما نزدیک 17,000 مورد رو در حال ارزیابی داریم. انشالله در 2 ماه آینده این پرداختی ها رو هم خواهیم داشت که نزدیک 3 برابر، بیش از 3 برابر اون چیزی است که تا این لحظه پرداخت کردیم.
اما پرداخت خسارت در برخی موارد با مشکلاتی همراه است. مثلا
شروع و آغاز این فرآیند توسط نمایندگان تامل اختیار و استاندار باید انجام بشه. خیلی از حوادث هم هنوز استانها هیچ اقدامی برای ثبت اونها توی سامانه انجام ندادن.
از جمله استانهای البرز، کرمان، تهران، قم، خراسان رضوی، کهگیلویه و بویراحمد، مازندران، خوزستان، همدان، سیستان و لرستان. یار محمدیان، عضو هیئت عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان:
سال 1402 هم همچنین یه سری موارد داشتیم که هنوز ثبت نشده، از جمله سیل خرداد ماه 402 استان زنجان، سیل خرداد 402 کردستان و به همین ترتیب استان کرمان.
حالا قرار است با راه اندازی سامانه جدید هر شخصی بتواند اعلام خسارت کند.
انشالله سامانه ادعای افراد شخصی برای ثبت خسارت هم راه اندازی میشه ظرف 1-2 ماه آینده.
طبق قانون بودجه 1402 تمام دستگاه‌های دولتی مکلفند خدمات خود را از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به مردم ارائه دهند. سمیه مردانی، خبرگزاری صدا و سیما.
سرپرست دفتر محیط زیست و خدمات شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت تا 3 ماه آینده شیوه‌نامه جمع‌آوری، بازیافت و دفع پسماندهای خطرناک خانگی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ابلاغ میشه. وزارت کشور از 18 سال پیش مکلف به تهیه و تدوین این شیوه‌نامه بوده.
هر یک از ما روزانه تقریبا 600 گرم زباله تولید میکنیم که برخی از اونها رو نباید به سطل زباله بریزیم.
تیغ شیشه است، پسماندهای داروه، اینا رو سوا کنی بهتر دیگه، جداسازی راحت تر میشه.
دارو، لوازم تزریقی، لوازم آرایشی بهداشتی، شوینده ها، باتری، لامپ، حشره کش ها و رنگ روغن های صنعتی گرچه 1-4% پسمان های خانگی رو تشکیل میدن، اما با مجموع پسمان های بیمارستانی کلان شهرها برابری میکنند. سامنی، مدیر کل دفتر پسمان سازمان محیط زیست:
پسمان های خطرناک پسمان هایی هستند که قابلیت اشتعال و انفجار بیماریزایی و سمیت و خورندگی رو دارن. نتیجتا پسمان جزء ویژه باید از پسمان عادی جدا بشود.
کود کمپوستی که با زباله های آغشته به این مواد تولید میشه میتونه تهدیدی برای سلامت انسان ها و سایر جانداران باشه. مختارانی، استاد دانشگاه.
کیفیت کمپوستمون می‌بینیم که در اکثر سایت‌هایی که این محصول رو تولید می‌کنن با استانداردها مطابقت نداره. ما میمون رو تو خاک می‌خوایم استفاده کنیم، تو کشاورزی استفاده کنیم، میاد تو چرخه غذایی ما وارد میشه و خب اثرات منفی خودش رو می‌ذاره.
هیئت وزیران 18 سال پیش وزارت کشور رو به تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی مدیریت جزء ویژه پسماندهای عادی مکلف کرد. احمدی مشاور رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها:
2 سال هست که این دستمال جزء ویژه پسماند در واقع تهیه شده، ولی با توجه به حساسیت‌های خاصی که بوده و باید تاییدیه و رضایت و موافقت همه دستگاه‌های کشور در این حوزه گرفته بشه، به هر حال این اتفاق نیفتاده.
در خصوص مخاطرات این دسته از پسماندها اطلاع رسانی لازم هم صورت نگرفته. سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:
ما تو تولید محتوا خیلی مشکل داریم به صور مختلف. خب خانم دکتر بحثای مثلا مطرح فرمودن تو بحث استفاده از ظرفیت هایی که تو دنیا تو بحث رسانه داره اتفاق میفته، ظرفیت مجازی غیر مجازی. سازمان صدا و سیمای ما الان داره آقا مشتاقانه میگه بیاید تمام شبکه ها در اختیار شما، آقا تولید محتوا بکنیم، آقا تو زیرنویسا انیمیشن ها نمیدونم تیزری چیزی میخواد، من تو این قسمت ضعف داریم.
کارگرانی که با پسماند های خانگی سر کار دارن در معرض مخاطرات این نوع پسماندها هستند. جندقی، رئیس مرکز سلامت و محیط کار وزارت بهداشت:
اگر تیز و برنده باشن باعث بریدگی و صدمه و تروما میشه. اگه شیمیایی باشن ممکنه مسمومیت شیمیایی ایجاد بکنه. اگر عفونی باشه میتونه باعث انتقال بیماری‌های عفونی بشه.
گام نخست در مدیریت پسماندهای خطرناک خانگی تولید محتواهای آموزشی و ابلاغ دستورالعمل‌های جمع‌آوری و تفکیک این نوع پسماندهاست. حسین قطنی‌باف، خبرگزاری صدا و سیما.
مدیر کل دفتر تجهیزات پزشکی وزارت سمت میگوید در صورتی که تولید داخل از نظر کیفیت و قیمت مناسب باشد، ترجیح بر استفاده از تولیدات داخلی است. ارزش بازار تجهیزات پزشکی کشور 3 میلیارد دلار که 2 میلیارد دلار از محل واردات و 1 میلیارد دلار آن از سوی 1800 تولید کننده داخلی تامین میشه.
ما تقریبا حدود 35% سهم بازار رو داریم.
خانم یزدانی تولید کننده نمایشگرهای علائم حیاتی بیماره، اما با استحصال نیازمندی های مراکز درمانی دستگاه تزریق دارو را هم طراحی و تولید کرد.
بر اساس میزان مصرف دارو، دوز دارو و یا زمانی که لازم هست طول بکشه تا اون دارو تزریق بشه، این دستگاه رو تنظیم بکنیم و دستگاه خودش به صورت اتوماتیک تزریق رو انجام بده که ما تمام قسمت‌هاش رو طراحی کردیم، قالب سازی کردیم.
از این دست تولید کنندگان تجهیزات پزشکی کم نیستند که با بهره گرفتن از شرکت‌های دانش بنیان و فارغ التحصیلان دانشگاهی تنوعی از محصولات را تولید کردند. رحمت نیا، تولید کننده تجهیزات پزشکی:
در طراحی هر کدوم از محصولات موجود که در مجموعه ما می‌بینید شما، چند تا شرکت دانش بنیان دخیل بودند و با همکاری و مشارکت این مجموعه ها محصولات طراحی و تولید شده.
عباسی، تولید کننده ماشین‌آلات سامانه های گازهای طبی:
ساخت این دستگاه ها با نیروهای جوان و متخصص داخلی انجام شده. ما از بحث حالا استفاده از ظرفیت دانشگاهی خیلی بهره بردیم.
همین مزیت استفاده از توان داخل، وارد کننده سالهای قبل را حالا به یکی از سازندگان انحصاری ماشین‌آلات تولید نخ جراحی تبدیل کرده است. رضایی، تولید کننده ماشین‌آلات تولید نخ بخیه:
پس از 10 سال ما تونستیم تمام ماشین‌آلات تخصصی خط نخ جراحی خودمون تولید کنیم. این دستگاه به صورت فول اتوماتیک بدون دخالت دست اپراتور عملیات تولید نخ جراحی به عهده داره.
اگرچه تولید داخل در برخی تجهیزات پزشکی پاسخگوی کل نیاز کشوره، اما واردات به چالشی برای تولید کنندگان تبدیل شده. زیایی، تولید کننده یونیت دندان پزشکی:
حدود 2000 دستگاه یونیت دندان پزشکی در سال نیاز کشور هستش که متاسفانه علاوه بر اینه که نیاز کمی و کیفی تامین میشه، ولی وارداتش هم در کشور صورت گرفته.
روحی، تولید کننده تجهیزات پزشکی:
وقتی عرض ترجیحی در حقیقت گذاشته میشه برای بخش وارداتی یا قیمت گذاری های دستوری برای در حقیقت کالای تولید داده میشه، همه اینها میشه برای بحران و تهدیدی برای کالای تولید داخل ایران.
کار حل این چالش را از آزادبخت، مدیر کل صنایع تجهیزات پزشکی وزارت سمت، پیگیری کردم.
مواردی رو که نیاز هست به خریدهای وزارت بهداشت بررسی میکنیم و در صورتی که تمام‌مندی تولید داخل آن در کشور ایجاد شده، تکلیف میکنیم که از محصولات داخلی استفاده بکنن.
غلامرضا بهرامی، خبرگزاری صدا و سیما.
هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:48 دقیقه است. عصر شما بخیر و خداحافظ.
اگه تلفن همراه در دست دارید، همین حالا عدد 90 رو به سرشماره 1058-82 ارسال کنید. بله، به جمع رادیو ایرانی ها در پیام رسان بله خوش آمدید. دسترسی به اخبار و بایگانی برنامه ها به همراه پشت صحنه های جذاب. نشانی ما در پیام رسان های بله، روبیکا و سروش، @ رادیو ایران. @ رادیو ایران، با ما همراه باشید.
روزی که پروانه شدی،
آقای حمزه درویشی، پدر شهید مهدی درویشی از ایلام. من یک فرهنگی بازنشسته بودم، یک فروشگاه مذهبی قرآن و نهج البلاغه و مفاتیح و اینها داشتم. آقا شهید مهدی با من کار میکرد. این چی که من خدمت شما عرض میکنم بدون اغراق و تعصب پدر و فرزندی نیست، خدا شاهده. ایشان از سن 8 سالگی اهل عبادت در مدرسه و تا دیپلم و بعد شروع کردن فوق دیپلم رشته برق و خیلی با استعداد بودن. بعد دیگه من بعد که بازنشسته شدم تو دکان با من همکاری میکردن و کار میکردن. تا اون موقع که اینجا منافقین زیاد بود، زیاد رفت آمد میکردن، زمستان بود، عصر همون شبی که ایشون شهید شد خودش آمد به من گفت 3 تا از منافقین آمدن در خیابان و خیام ایلام، خانه فلانه، منزل یکی از این ساکنین اونجا، 4 روز نیروهای انتظامی و سپاه اینا رو محاصره کردن، ولی اینا در عرض این 4 روز تو اون خانه یه جای پیدا کردن، فرار کردن، آمدن بیرون. این حرفا که با ما زد غروب بود، ما رفتیم خانه یکی از دامادامون بود تا شب برگشتیم نزدیک بلوار، یه کاسب بود، یه دکان، گفتم برو دکان یه کیلو تخم مرغ بگیر. ایشون رفت تخم مرغ بگیره، مواجه شد با منافقینی که عصری صحبتشون کرد. بچه با خیرت و سیرت بودم تو پایگاه محرم مسجد جامع ایلام، اونجا افتخاری بسیجی بودم و بعد چون میدانست اینا همونا هستن با دست خالی درگیر میشن، دنبالشان میکنه، ایست ایست ایست. من چون همسایه ها شنیده بودن برای من گفتن نا لباسشان یه جوریه که این میدانه 100% اونا هستن و کلوپیشی دارن و بازوکا دارن و اینا. بعد اونا دوتاشون پشت دیوار قایم میشه، یکیشون با این درگیر میشه، یکی از اونا که قایم میشه با هفت‌تیر از پشت سر رفیقشان که درگیره با شهید مهدی 3 تا گلوله به ایشون میزند و ما رفتیم بیرون، دیدیم افتاده تو کوچه ولی هنوز نفس میکشه. ما ندانستیم بچه منه، اصلا نمیدانستم. تا مردم بکنن این گفت مهدی، اون گفت مهدی. اون موقع من متوجه شدم که مهدی خودمه، پسر منه. و تمام کرد 3/11/79 به شهادت رسیده. این عرض کنم خدمت شما تحملش ثمرش شده. مادرش الان زنده است، مادرش تومور مغزی عمل کرد بعد از همین جریان، کمر عمل کرد، الانم از ناحیه پا زخم شده چون قند داره و 3 روز 1 مرتبه میبریم دکتر پانسمان و فلان اینا. و خود بندم بعد از این جریان اینقدر تو فکر بودم اونا راحت اینا، تو یه ماشین یه چیزی داشتیم چون بازنشسته فرهنگی هستم، یه تکانی بعد از 30 سال خریده بودیم. بعد با اون تصادف کردم از کنم شما سرم شکست، هر دو پام شکست، اینا خیلی مشکلات برامون پیش آمد. از کنم از شما چون دیگه جوان و 23 ساله با قیدت و واسیت و پاک و نجیب و بچه متین با تقوا قاره قرآن اینجور بچه بود. خب اونا از اسمش مشخصه منافقین، قرآن هم میگه اینا چیا هستن، حتی موقع رفته بودن پیش امام، امام اینا را شناخت، چیزی خواستن امام قبول نکرد و اینا این گروهی بودن که دیگه به نام منافق در زمان حضرت علی، در زمان امام حسین شبیه اینا بوده و بیرحم و ظالم و در هر جا درگیری بوده کشتن و در تاریخ خاندین اینا ذاتشان اینه، یک گروهی بودن اینا. اون موقع خب تشکیل گروه میدادن مخفیانه و اینا اون موقع دیگه مثل الان اسرائیل مجلس نمایی میکردن، پلاکارد میگرفتن دستشان، میگفتن ما بچه های انقلاب هستیم و نمیذارن فعالیت بکنیم، آزاد بود اون موقع فعالیتشان آزاد بود. تا کم کم مشخص شد که اینا منافقن، اینا دروغن، اینا انقلابی نیستن، وابسته به خارجن. شروع کردن به ترور و به کشتن و انتظار ما خانواده های شهدا از مسئولین از سازمان های بین المللی اینه که اینا که تقریبا 17,000 و اندی کشتن، بیشتر از این خیلی از شهدا نامعلومن، چطور اینا الان هنوز تو این کشورهای اروپایی مانور میزنن و مرگ بر ایران میگن؟ چه زمانی دیگر از این ظلمتر، از این بالاتر، از این کشتارتر، از این چیزایی که احیان نه پنهان، چه کردین؟ چی گیر من افتاده؟ این همه این جوان ها اگر میماندن چی میشد؟
نامت بلند آین سخن، تنوین مخصوص کلمه های عربی است و به کار بردن آن در واژه های فارسی و غیر عربی نادرست است. به جای کلمه ناچارن بگوییم ناچار. ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
نگین نام‌آوران ایران زمین. استاد را تا به آن روز چنین آشفته و عصبانی ندیده بودم. برایشان جای سوال داشت که استاد داروساز و گیاهشناس را چه شده است. مگر در آن جلسه چه گذشته بود که استاد را چنین ناراحت کرده بود؟ استاد سخنی نمی گفت، اما یکی از حاضرین گفت آنچه باعث شد استاد برنجد حرفی بود که یکی از افراد حاضر در جلسه بر زبان آورد. شاگردان پرسیدند مگر چه گفت؟ و او پاسخ داد در میان صحبتهایش گفت همین علفهای هرزی که در زمین دانشگاه رویده را، که استاد عصبانی شد و سرش داد کشید. آقا حرف دهانت را بفهم، علف هرز من و امثال من هستیم، هیچ علفی هرز نیست. و همونطور که اعتراض میکرد جلسه را ترک کرد. آن بنده خدا هم حیران مانده بود چه کار کند. آری، زنده یاد دکتر علی زرگری از بنیانگذاران علم گیاه پزشکی در ایران به گیاهان عشق می‌ورزید و علم و عشق را با یکدیگر درآمیخته بود.
هم داروساز بودن و همینم که از طرف گیاه شناس بودن و ما در اون زمان افرادی که به هر دوی این دقیق علوم وارد باشن رو خیلی خیلی کم داشتیم.
آقای دکتر زرگری به لحاظ واقعاً ویژگی های علمی
دانشگاهی و آکادمیک و ویژگی های اخلاقی و روحی که داشتن در واقع از اساتید خوشنام و بسیار مرجع رجوع دانشکده بودن.
علی زرگری در سال 1298 در شهر رشت به دنیا آمد. پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی و متوسطه در زادگاه خیش به تهران آمد و کارشناسی زیست شناسی را از دانشگاه تهران اخذ کرد. سپس به تحصیل در رشته داروسازی پرداخت و در سال 1328 دوره دکترای داروسازی را در دانشگاه تهران به پایان رساند. اخذ دکترای بیولوژی گیاهی در زمینه گیاهان کویری ایران در سال 1339 از دانشگاه فرانسه از دیگر فعالیت‌های علمی دکتر علی زرگری به شمار می‌آید. زنده یاد دکتر علی زرگری، استاد دانشگاه تهران، عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران و چهره ماندگار کشور در عرصه علم داروسازی و گیاه شناسی بود. از ایشان دوره 5 جلدی کتاب گیاهان دارویی به چاپ رسیده است که اثری بسیار فاخر در زمینه شناخت گیاهان دارویی می باشد. استاد در سال 1387 چشم از جهان بست و به دیار باقی شتافت.
ارائه نسخه های مفرده و مرکبه از گیاهان برای بیماری های مختلف که در جای جای کتاب 5 جلدی گیاهان دارویی دکتر علی زرگری آورده شده است، استفاده از این کتاب را علاوه بر محققان و پژوهشگران برای عموم مردم نیز مفید و اثر بخش کرده است.
کشف چندین نمونه از گیاهان دارویی برای اولین بار و معرفی آنها به جامعه علمی کشور از دیگر خدمات استاد زنده‌یاد دکتر علی زرگری است.
توسعه هربانیوم، مرکز علوم مستندسازی گیاهان دانشکده داروسازی دانشگاه تهران، با استفاده از هربانیوم دکتر پارسا، از دیگر اقدامات ماندنی و اثرگذار استاد دکتر علی زرگری می باشد.
مراسم نکوداشت استاد دکتر علی زرگری به همت بنیاد ملی نخبگان و با حضور علاقمندان و صاحبان استعدادهای برتر در سال 1395 برگزار شد.
نگین امروزه سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب بجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارپز میشن، در خلع و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. تبرک، تولید رب به روش فلنگ فیلم با حفظ ارزش های غذایی از مزرعه تا سفره.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود خدمت شما هموطنان عزیزم. شما شنونده های عزیز و ارجمند رادیو ایران خیلی خوش آمدید به دومین نوبت از برنامه های رادیو ایران. ما همراه شما عزیزان هستیم در این بخش کاری تا ساعت 22:10 شب و مثل همیشه پخش برنامه هایی که امیدواریم نظر شما شنونده های عزیز رو جلب کنه. اگر که پیشنهادی دارین، اگر انتقادی دارین در رابطه با برنامه‌های رادیو ایران، با تلفن گویای این شبکه رادیویی تماس بگیرین 27-86-309 و نظرهای خودتون رو با ما به اشتراک بگذارین. به ساعت 15 رسیدیم. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه خودتون باشید، گلبانگ و موسیقی‌هایی که همه و همه انتخاب شماست.
Thank you.
گلبان.